نه تنها محمد قبادلو از بازداشتی های اعتراضات زن زندگی آزادی به رغم همه اعتراض ها اعدام شد، که فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی کرد نیز پس از تحمل سالها زندان سهرگاه سه‌شنبه اعدام شد.
در واقع میخواد بگه که ما یه اقلیتی هستیم، میخوام برای سری حکومت بکنیم و نظر اونا مهم نیست. اما این پیامدش خشمهاییست که در دل مردم نهفته میشه، انباشته میشه و در اولین بزنگاه بیرون میزه.
حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌های یمن، 18 موشک تنها به یک پایگاه در شمال صنعا اصابت کرده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. به رغم درخواست نهادهای مدافع حقوق بشری و چهره‌های سیاسی و مدنی و باز هم به رغم اینکه حکم اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در دیوان عالی کشور نقض شده بود، او سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد. فرهاد سلیمی، روحانی کرد اهل سنت و زندانی عقیدتی نیست، پس از تحمل 14 سال حبس، سحرگاه سه‌شنبه در زندان قزل حصار کرج اعدام شد. حکم اعدام فرهاد سلیمی بدون اطلاع خانواده و بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات با خانواده‌اش اجرا شد. اعدام محمد قبادلو موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته. چهره‌ها و سازمان‌های مختلف با محکوم کردن این اعدام خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند. بنیامین صدر بیش از این برای گزارش دارد.
اجرای حکم اعدام محمد قبادلو از معترضان جوان اعتراض‌های زن زندگی آزادی و فرهاد سلیمی زندانی سیاسی کرد در سحرگاه سه‌شنبه 3 بهمن 1402 موجی از بهت و خشم عمومی را برانگیخت، به ویژه پس از آنکه مدتی قبل اعلام شد که حکم اعدام محمد قبادلو به دلیل وجود مستندات حقوقی و پزشکی نقض شده است. در همین حال شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن در چند نقطه از تهران، آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منتشر شده، شهروندان با سر دادن شعارهای ضد حکومتی از بام خانه‌ها به اجرای این احکام اعدام اعتراض کردند.
3 بهمن 1402
با اعلام خبر اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، شاخه عفو بین‌الملل آلمان در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از دولت این کشور خواست در قبال اعدام فرهاد سلیمی و محمد قبادلو موضع جدی اتخاذ کند و موج اعدام‌ها در ایران با عواقب دیپلماتیک قابل توجه برای جمهوری اسلامی همراه باشد. سازمان حقوق بشر ایران هم که در نروژ مستقر است، از جامعه جهانی خواست با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر از سوی ماشین اعدام جمهوری اسلامی شوند. اما در ایران نرگس محمدی، کنشگر مدنی زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در صفحه اینستاگرام منتسب به خود خبر داد 61 زن زندانی سیاسی زندان اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و با هدف توقف صدور احکام اعدام از 5 بهمن دست به اعتصاب قضای عمومی می‌زنند. در بین چهره‌های سیاسی خارج از ایران هم شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که جمهوری اسلامی با اعدام محمد قبادلو به دنبال آن است که به حامیانش امید بدهد و ملت ایران را در مبارزه ناامید کند. فرزند پادشاه پیشین ایران همچنین نوشت که رژیم درمانده خامنه‌ای انتقام کشته شدن به گفته او تروریست‌های خود در منطقه را از مردم ایران می‌گیرد. مسیح علی نژاد، کنشگر مدنی مخالف جمهوری اسلامی، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به همزمانی اعدام محمد قبادلو و سفر حسین امیرعبدالله سپاهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک اشاره کرد. به گفته خانم علی نژاد، شرم‌آور است که همزمان با اعدام محمد قبادلو، وزیر خارجه جمهوری اسلامی آزادانه در نیویورک گردش می‌کند. در بین چهره‌های سیاسی خارجی، رناتا آلت، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان آلمان، هم در بیانیه‌ای نوشت که نقض قوانین داخلی و بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی نباید بدون عواقب باقی بماند. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محمد قبادلو را اعدام کردند، اما روح مردم ایران آرام نخواهد شد. با اعدام محمد قبادلو، شمار کسانی که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و در ارتباط مستقیم با اعتراض سراسری 1401 اعدام کرده به 9 تن رسیده است. محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، مجید کاظمی، صالح میر هاشمی، سعید یعقوبی و محمد قبادلو تا کنون 9 تن از بازداشت شدگان اعدام شده اعتراضهای زن زندگی آزادی هستند.
از بنیامین صدر میشنیدیم. شماری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر اعدام محمد قبادلو رو با توجه به اینکه حکم قصاص او در دیوان عالی کشور نقض شده بود مصداق قتل دانستن. پس چرا این حکم به مرحله اجرا در اومد؟ از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه میشنویم.
با سلام و اظهار تأسف و اندوه از اعدام غیر قانونی و ضد انسانی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی مظلوم. ببینید، اعدام ها خب معمولا برای انتقام هست، برای ارعاب هست، این خب همیشه هست، ولی الان جمهوری اسلامی در یک مخمصه بین المللی هم قرار گرفته و زیر فشار روانی بدنه خودش هم هست که شما مرتب دارین از اسرائیل سیلی میخورین و یک نیشگون هم نمیتونید از اونا بگیرین. جمهوری اسلامی با این اعدام ها در واقع موضوع رو عوض میکنه، یعنی اصلا فضای سیاسی کشور و توقع بدنش و نیروهای نیابتیش از اینکه جمهوری اسلامی هم یه حرکتی از خودش نشون بده و رسوایی که در کردستان عراق بالا آوردن و عکسایی هم فتوشاپ کردن که اون تاجر کرد و مثلا جاسوس اسرائیل جلوه بدن، حالا با این اعدام ها موضوع رو عوض میکنه. آقای قبادلو خودش تو دادگاه گفت من 2 ماه دارومو نخوردم، نخوابیدم، مثلا اونی که پشت فرمان بود دیگه من نبودم و بیماری اختلال 2 قطبی داره، پدرش جانباز شیمیاییه و وکلام همه اعتراض کردن که اساسا شعبه اول دیوان عالی کشور نقض کرده حکم اعدام، یعنی یک قتل عمد حساب میشه. بنابراین اراده ولایی و اراده، یعنی اینجا میدان بر قانون و قوه قضاییه حاکم، میدان تاخت و تاز بازجوها و نیروهای نظامی امنیتی است که جان این 2 نفر رو امروز گرفتن. فرهاد سلیمی هم 14 سال پیش ایشون رو و 5-6-7 نفر دیگر رو بازداشت کردن برای پرونده قتل عبدالرحیم تینا، تا حالا 3 نفر رو به اتهام قتل این 1 نفر اعدام کردن. امروز هم فرهاد سلیمی رو اعدام کردن، چند هفته پیش قاسم آبستر رو اعدام کردن. احمد رضا حائری که با ایشون هم بند بوده نوشت که آقای قاسم آبستر و قاضی مقیسه 2-3 دقیقه بیشتر محاکمه نکرده، بهش گفته کردی، این یه اعدام، اهل سنت یه اعدام، سلفی هم هست یه اعدام، تو 2-3 دقیقه ایشون محاکمه کرده، حکم اعدام داده. آیا میشه کسی رو که قتل سیاسی کرده 14 سال تو زندان نگه دارید و به جای 1 نفر چند نفر رو میخواد اعدام بکنید؟ بنابراین من فکر میکنم آقای سلیمی هم به شدت مظلوم واقع شده و نظرات دارن از با خون جوانان وطن برای تحکیم پایه‌های حکومتشون سوء استفاده میکنن.
آقای علیجانی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که وقتی زمان انتخابات در جمهوری اسلامی فرا میرسه، به طور معمول اینطوره که حکومت سعی میکنه از تنش‌ها در جامعه بکاهه، به یک طریقی آرامشی در حوزه‌های مختلف برقرار کنه. اگر شما با این تحلیل موافق هستید و اون رو میپذیرید، آیا این اعدام‌ها در آستانه انتخابات پیامد سیاسی خواهد داشت؟
ببینید، هم افزایش اعدام‌ها مسئله است، هم در این 2-3 روز اخیر افزایش قیمت بنزین به صورت فریبکارانه که حتی بعضی مقامات مجلس همین استصوابی مثل نظام الدین سعیدی که نماینده چابهاره گفت انگار شما اصلا میخوان ناراضی تراشی بکنید در آستانه انتخابات. البته این آقا رو برای دور و بر حتی صلاحیت کردن، ولی من میخوام اینطوری ببینم مسئله رو که اساسا برای خود اینا دیگه انتخابات موضوعیت نداره، همونطور که برای اکثریت مردم موضوعیت نداره. یعنی انتخابات رو یه مناسکی میبینن، آمدن بین 1000 خودی نفر 30 نفر که مثلا غیر خودی ان یا مثلا یه خود متفاوتن، اعتدالی ان، اصلاح طلبن، فقط تایید کردن. فکر میکنن یه مناسکی مثل نماز جمعه میاد و میره و تموم میشه. یعنی تو ذهن خود این حضرات هم دیگه انتخابات اونقدر مهم نیست. یه عده خاصی میان رأی میدن، حالا حکومت هم یه دسته میتونن رأی ها رو هم تغییر بدن، بالا پایینش بکنن. رقابت هم درون جبهه ولاییه. یعنی این پارامتر انتخابات اگر قبلا هم مطرح بود، حالا یه آب نبات چوبی قبل از انتخابات تو اقتصاد میدادن، سعی میکردن فشارهای اجتماعی رو کم بکنن، حالا اعدام‌ها رو عقب بندازن، حالا خودشون هم اونقدر انتخابات براشون مهم نیست که این افتار رو انجام میدن. وقتی کم میارن از جیب ملت میدوزن، با بنزین 20% به حقوق کارگرا و کارمندا رو از این جیب اضافه بکنن، از اون جیب 40% بردارن، آخرین فشارها رو روی کمر خمیده مردم بیارن و یا رو اعصاب مردم برن با همین اعدام‌هایی که میخواهن تغییر بدن فضای کشور رو، از اون سرفکندگی که در سیاست خارجی دارن معطوف بکنن به یک مسئله دیگر. در واقع میخواد بگه که ما یه اقلیتی هستیم، میخوام برای اکثریت حکومت بکنیم و نظر اونا مهم نیست. اما این پیامدش اینه که خشم‌هایی است که در دل مردم نهفته میشه، انباشته میشه و در اولین بزنگاه بیرون میزنه. ما الان شاید در یک فاصله ریکاوری بین دو جنبش هستیم. این ریکاوری زمانش تموم میشه و دوباره آب پشت این سد جمع میشه و فوران میکنه و دوباره ما سیلابش رو در خیابان شاهد خواهیم بود.
از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شبه نظامیان حوثی میگویند که در حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا و بریتانیا تنها به پایگاه هوایی الدلیمی در شمال صنعا پایتخت یمن 18 موشک اصابت کرده است. این گروه شبه نظامی که قراره در روزهای پیش رو به زودی به فهرست تروریستی آمریکا بازگردانده شود، بر ادامه اقداماتش در دریای سرخ و هدف قرار دادن کشتی‌هایی که با اسرائیل به نوعی در ارتباط هستند تأکید کرده. اما از سوی دیگر آمریکا و بریتانیا هم بر ادامه اقداماتشان در حمایت از دریانوردی آزاد در دریای سرخ تأکید کردند. ایلیا جزایری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آمریکا و بریتانیا شامگاه گذشته و بامداد امروز بار دیگر مواضع شبه نظامیان حوثی یمن را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون حملات شب گذشته 8 موقعیت متعلق به حوثی‌ها از جمله تعدادی از زاغه‌های زیرزمینی هسته و مهمات را منهدم کرده است. حمله ای که بنابر این اعلام به تضعیف توان حوثی ها در حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ می انجامد. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی ها واکنش حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران را برانگیخت.
ما به آمریکایی ها پیام دادیم، هشدار جدی دادیم، گفتیم این اقدامی که آمریکا و انگلیس انجام دادن به طور مشترک و حمله به مناطقی در یمن رو انجام دادن، این تهدید صلح و امنیت در منطقه است، تشدید دامنه جنگ هست.
وزارت خارجه قطر هم با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره ناآرامی‌ها در دریای سرخ نسبت به گسترش این بحران هشدار داد. پس از حملات شب گذشته حوثی‌ها بر ادامه سیاست‌هایشان در دریای سرخ تأکید کرده و خواستار خروج کارکنان آمریکایی و بریتانیایی سازمان‌های بین‌المللی از خاک یمن ظرف یک ماه شدند. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در واکنش به حملات این گروه شبه نظامی به برخی کشتی‌ها در دریای سرخ صورت می‌گیرد. از اواخر آبان گذشته حوثی‌ها اعلام کردند کشتی‌هایی که هر گونه ارتباطی با اسرائیل داشته باشند را مورد حمله قرار می‌دهند. با هدف اعلام شده حمایت از گروه افراطی حماس که در نوار غزه با اسرائیل در جنگ است. گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اکنون کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز به فهرست اهداف حوثی‌ها اضافه شده اند. پیشتر لوئیس لو عضو هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد درباره پیامدهای اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ هشدار داده بود.
The United States believes that we are at an inflection point.
ایالات متحده معتقده که ما در نقطه عطفی ایستاده‌ایم. این حملات پیامدهای جدی برای امنیت دریایی، دریانوردی بین‌المللی و تجارت داره. وضعیت ناپایدار انسانی در یمن را هم بدتر می‌کنه و از توان جامعه جهانی برای کمک به بیش از 21 میلیون نیازمند کم می‌کنه.
تنگه باب المندب در دریای سرخ محل عبور 12% از کالاهای تجاری جهانی است. از سوخت گرفته تا دیگر کالاها. حملات حوثی‌ها باعث شده بسیار از کشتی‌ها مسیر جنوب آفریقا را جایگزین مسیر کوتاه تنگه باب المندب کنند که هم بر زمان رسیدن کالا به مقصد تأثیر منفی می‌گذارد و هم بر قیمت آن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون و بشنوید که وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید با همه پیشرفت‌ها هنوز تفکر انقلابی در مدارس نهادینه نشده است. رضا مراد صحرایی تایید کرده که کودکستان‌ها به نظام آموزشی کشور پیوستند و برای نخستین بار در کشور آیین‌نامه تربیت کودکان در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته است. و بیش از این بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
در ادامه تلاش حکومت و اداره آموزش و پرورش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی و به دنبال اجرا شدن طرح پیوند میان مدرسه و حوزه و خانه، حالا رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش اذعان می‌کند که علی‌رغم پیشرفت‌های بزرگ در 4 دهه انقلاب، در ساختار آموزش ایران اسلامی چندان هم موفق نبودند. تجربه شکست خورده در زمینه تربیت ایدئولوژیک جوانان حالا حکومت و آموزش و پرورش ایران را واداشته که به این موضوع بپردازند که چرا با همه تلاش‌ها حکومت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی را نتوانسته در مدارس و دانشگاه‌ها نهادینه کند. آقای صحرایی روز سه‌شنبه 3 بهمن ضمن اشاره به سخنان آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب جمهوری اسلامی که می گفت ابتدایی‌ها را دریابید دانشگاه دیر است، تأکید کرد که هرچه در سن پایین هزینه کنیم در سنین بالاتر آسوده تر خواهیم بود. نگاه به تربیت ایدئولوژیک کودکان در مهد کودک و دبستانها اما تازه نیست. بارها در سالهای پیش بسیاری از چهره‌های تندرو و تغییرات جدی در مهد کودک‌های خصوصی و حتی دولتی پافشاری کردند. کسانی که می‌گفتند چگونه می‌شود کودکانی را که در مهد کودک کلاس رقص و موزیک دارند و می‌رقصند و آواز می‌خوانند را به آموزه‌های دینی علاقه‌مند کرد. سیاستی که کم و بیش از ابتدای انقلاب هم دنبال شده بود، اما در برخی برهه‌های زمانی شدت گرفت. در سال 94 حکومت با همین نگاه با تعداد زیادی از مهد کودک‌های خصوصی و غیر مجاز برخورد کرد و 2000 مهد کودک زیر نظر بسیج خواهران به راه انداخت. وزیر آموزش و پرورش آقای صحرایی حالا در ماه‌های گذشته با همین نگاه بارها با تأکید بر تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش با الهام از ارزش‌های بنیادین اسلامی از سن پایین کودک و ائتلاف خانواده مسجد و مدرسه حرف زده است و چشمانداز روشنی را در سال تحصیلی 1404 وعده می‌دهد. کارشناسان حوزه آموزش اما این تلاش‌ها را بیهوده و محکوم به شکست می‌دانند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش.
حرف‌های وزیر آموزش و پرورش در حقیقت هیچ تازگی نداره، برای اینکه از همون سال 1358 میشه گفتش که گفتمان غالب در جمهوری اسلامی بوده. از آقای خمینی تا امروز همشون فکر میکردن و فکر میکنن که کافیه که در حقیقت مدارس را از نظر خودشون اسلامی بکنن، کتابای درسی را عوض بکنن، از طلاب و روحانیون برای حضور در مدرسه دعوت بکنن، از پیوند مدرسه با حوزه و یا مسجد در واقع صحبت بکنن و این سیاست رو پیش ببرن و هیچ کدوم از این تدابیر در این 43 سال نتیجه مورد انتظار رو به بار نیاورده و نسل جوان ایران هر روز فاصله و شکافش با حکومت زیادتر شده و دلزدگی، خستگی و سرخوردگی این نسل در حقیقت امروز کاملا آشکاره و در همه کارهای میدانی و نظرخواهی هم این را نشون میده. حالا حکومت به جای این که به چرایی این فاصله گیری جوان ها، بیزاری جوان ها از گفتمان حکومت، از پیام و پروژه حکومت راجع به اینا فکر بکنن و فکر میکنن که باید باز هم فشارهای ایدئولوژیک رو بر مدرسه زیادتر بکنن تا به نتیجه مطلوب برسن. اما این بار هم به نظر من اتفاق خاصی نخواهد افتاد و این فاصله و شکاف ژرفی که با نسل جوان پیدا شده بین نظام آموزشی، حکومت و نسل جوان، این رو در حقیقت با این روش‌ها نمیشه پر کرد و بنابراین میشه گفتش سیاست‌های جدید اون پرورش هم به هیچ جا نخواهد رسید.
تلاش‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در سیستم آموزش در دبیرستان و حتی مهد کودک‌ها در حالی تشدید شده است که اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران همزمان با جنبش زن، زندگی، آزادی علاوه بر دبیرستان‌ها به دبستان‌ها هم کشیده شده بود. اعتراضاتی که با بازداشت گسترده دانش آموزان همراه بود و حتی وزیر آموزش و پرورش ایران هم با تایید این بازداشت‌ها گفت برخی دانش آموزان بازداشتی برای اصلاح و تربیت به مراکز روانشناسی ارجاع داده شدند تا مانع از تبدیل آنها به شخصیت‌های ضد اجتماعی شوند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. و اما به عنوان آخرین گزارش در این مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید که عرضه یکی از مؤثرترین واکسن‌های ضد مالاریا از دیروز دوشنبه در حالی در کامرون، کشور کامرون آغاز شد که مقامات سازمان جهانی بهداشت این روز رو روزی تاریخی در دهه‌ها تلاش برای محافظت از مردم در برابر مالاریا خواندند. اردشیر طیبی گزارشی دارد.
کارزار واکسیناسیون کودکان با واکسن جدید و بسیار مؤثر ضد مالاریا از دوشنبه دوم بهمن در کشور کامرون آغاز می شود. این واکسن جدید توسط شرکت داروسازی بریتانیای GSK ساخته شده و قبلاً روی کودکان در غنا، کنیا و مالاوی آزمایش شده است. اما کارزار تازه در کامرون اولین برنامه واکسیناسیون خارج از آزمایش‌های بالی نیست و در حالی انجام می شود که حدود 20 کشور آفریقای دیگر نیز برنامه‌هایی برای عرضه آن در سال جاری میلادی پیش‌بینی کردند. محمد عبدالعزیز رئیس کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا گفت: ما نه فقط شاهد یک تحول هستیم، بلکه فعالانه در فصلی متحول کننده در تاریخ بهداشت عمومی در آفریقا مشارکت داریم. مقامات سازمان بهداشت جهانی نیز این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماری مالاریا خواندند. واکسن ساخت شرکت GSK با نام RTS همزمان با واکسن دیگری به نام R21 عرضه می شود که توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته شده و هر دو به یک اندازه مؤثرند. هر دو واکسن نیاز به چند دوز تزریق دارند و توانستند تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را برای تزریق به کودکان از 5 ماهگی به بالا دریافت کنند. کیت اوبراین یکی از مقامات ارشد واکسن در سازمان بهداشت جهانی گفت این واکسن‌ها در طول دوره آزمایشی از حدود نیمی از موارد بالینی ابتلا به مالاریا جلوگیری کردند و ارائه واکسن به صورت فصلی موارد ابتلا به مالاریا را تا حدود 3/4 کاهش داده است. مالاریا یکی از علل اصلی مرگ و میر در آفریقاست و سالانه نزدیک به 500,000 کودک در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. با اینکه 95% از موارد مرگبار بیماری مالاریا در قاره آفریقا رخ می‌دهد، اما ابتلا به آن در سایر نقاط از جمله در ایران نیز ممکن است. خرداد ماه امسال شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران درباره رشد 40 برابری مالاریای کشنده در کشور هشدار داده بود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، افزایش تعداد مبتلایان امسال نسبت به سال قبل تمام دستاوردهای 70 سال گذشته این وزارتخانه در کنترل بیماری مالاریا را در خطر قرار داده است. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران پیشتر در گزارشی نوشته بود که طبق بررسی‌های این روزنامه، سوختبران و کولبران که از مرزهای غیررسمی به پاکستان تردد دارند و آنجا توقف می‌کنند، بیشترین ابتلا به این بیماری را دارند. مالاریا یک بیماری انگلی است که به صورت عفونت حاد با تب و لرز و کمخونی به انسان حمله می کند و تشخیص دیرهنگام آن می تواند خطر مرگ در پی داشته باشد.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک که چرز کنم به سرعت نزدیک میشیم. حتما سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و اخبار رو لحظه به لحظه نو میشه اونجا دنبال کنید. خدا نگهدار تک تک شما و پویا و پایدار و استوار باشید.